بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین مسئله‌ای که در بحث خیار عیب مطرح شده اینه که آیا مشتری مخیر است بین رد و فسخ، یا اینکه رد و فسخ در عرض یکدیگر نیستند. ابتداءً مشتری میتواند فسخ کنه، اگر نشود فسخ کنه عرش میتونه بگیره. به عبارت دیگر، وقتی عیب ظاهر شد، فرقی نمی کنه در سمن یا در مسمن، کسی که معیوب را اخذ کرده، حالا چه بایع باشه چه مشتری، ابتداءً مخیر است بین سه چیز: فسخ و امساک مجانی، یعنی به همین قیمت همینو برداره، یا امساک مع العرش. آیا مخیر بین این ستاست یا اینکه نه، اگر قابل رد نبود میتونه عرش بگیره. و به عبارت سوم، به عبارت دیگر، آیا مشتری قبل از تصرف مخیر است بین رد و عرش، و بعد از تصرف فقط میتونه عرش بگیره، یا اینکه مشتری قبل از تصرف فقط حق رد داره و بعد از تصرف فقط حق عرش داره؟ این عنوان بحث. بله، که یعنی مثلا فهمید معیوبه و تصرفم کرد یا در عرضم. بله، شیخ انصاری بفرماید که اجماع فقهای شیعه بر این است که حق رد و حق عرش در عرض همه. و بعد حالا میخواد اینو اثبات کنه، که حالا اثباتش حالا بعدم میرسیم. بعضی هم گفتن که حالا اجماع نیست، ولی مشهور فقهای شیعه اینه. فرمایش شیخ انصاری را عرض میکنم. توبه. شیخ میفرماید که ظهور العیب فی المبیع، وقتی معلوم شد که مبیع معیوبه، یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش، یعنی همین که مشتری فهمید معیوبه، مخیر است بر این که رد کنه یا عرش بگیره بلا خلافن، هیچ مخالفی هم نیست. و یدل علی الرد الاخبار المستفیضه، پس اجماع میگوید که مشتری مخیر است بین رد و عرش. آره دیگه، آره دیگه، حالا بلا خلاف، حالا آیا خود اجماع میشه یعنی حالا اینش مهم نیست، حالا بلا خلاف مثلا کمتر از اجماعه، به عبارتی بلا خلاف نقل سبب، اجماع نقل مسببه. مثلا بعد میفرماید که تو روایات فقط کلمه رد اومده و هیچ روایتی نداریم که بگوید مشتری مخیر است بین رد و عرش، این تو روایات نیومده، اما فتوای فقها همینه. اما العرش فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینه و بین الرد، تو روایات ظاهرش اینطوریه که اگر که مشتری تصرف کرد و وقتی تصرف کرد دیگه قابل رد نبود، اون موقع فقط میتونه عرش بگیره. مثلا تخم مرغ را شکست، دید معیوبن، این که دیگه حالا شکست دید معیوبه، این که دیگه قابل رد نیست، اینجا میتونه عرش بگیره. بعد یه پس می‌فرماد هیچ روایتی نداریم که تخییر بین رد و عرش را بگوید. نعم فی الفقه الرضوی، بعد میگه در کتاب فقه الرضا فرموده که ان خرج السلعه معیبا و علم المشتری، اگر معلوم شد متاع معیوبه و مشتری متوجه شد، فالخیار الیه، اختیار به دست مشتریست، اگر خواست فسخ میکنه، اگر خواست عرش میگیره. یعنی این میشه تنها روایتی که داریم. حالا ابتداعا من این کلام فقه و رضا رو توضیح میدم و بعدش نظر اهل سنت را و بعد علمای شیعه را ذکر میکنم درباره همین که آیا مخیر است بین این سه تا یا نه. الان چشم من عرض بن این کتاب فقه و رضا که قبلنم عرض کرده بودم این کتاب فقه و رضا احتمالاً کتاب پدر صدوقه که معروف شده به فقه و رضا. بله شماره صفحش رو پیدا نکردم. بله صفحه 253. نه تو همین فقه و رضا صفحه 253. این کتاب فقه و رضا، یعنی الان چون تو ذهن شیخ انصاری هم این بوده که این کتاب مال امام رضا علیه السلامه، اینو به عنوان روایت نقل کرده. خب میدونید که مستدرک وسائلم این کتاب را چون کتاب امام رضا علیه السلام میدونه، مطلب این کتاب را به عنوان حدیث نقل میکنه. حالا بعد توضیح میدم، فعلا عبارتشو بخونم. فقه الرضا صفحه 253 می‌فرماید که فَإِنْ خَرَجَ فِي السِّلْعَةِ عَيْبٌ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي، اگر معلوم شد که متاع عیبی دارد و مشتری فهمید، فَالْخِيَارُ إِلَيْهِ، اختیار به دست مشتری است. اِنْ شَاءَ رَدَّ، اگر مشتری خواست میتونه فسخ کنه. و اِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، اگرم مشتری خواست همین رو بر می دارد. اینجا تو این کتاب فقه الرضا که دست منه اینطوری ها، بر رد علیه بالقیمت ارشل عیب، بر رد تو مکاسب شیخ این عبارتو که نقل کرده به جای بر رد علیه، به جای برده هست که او رده. بعد خود شیخ انصاری میگوید احتمالاً الفش زیادی واو باشه، ولی شیخ ابتداعاً او نقل کرده بعد میگه واو احتمالاً باشه، ولی حالا تو این کتاب که اصلاً او نداره، همون واوه. میگه ان شاء رده، اگر خواست فسخ میکند. و این شاء اخذهو، اگرم خواست نگه میدارد. و رد علیه بالقیمت ارشل عیب، و رد علیه بالقیمت ارشل عیب، آیا منش اینه که یعنی و اگر خواست رد می کند بایع بر مشتری، ما به تفاوت را، یعنی اینجوری این عبارت رو با یه معنا کنیم، یعنی مشتری مخیر است بین سه چیز، یکی فسخ، یکی امساک مجانی، یکمی که بایع بر او برگرداند، یعنی عرش بش بدهد. اگر این باشه همون مدعای شیخ انصاری ثابت میشه و در واقع این روایت همون حرف اجماع را میگوید، ولی این عبارت چند تو احتمال داره. یه احتمال اینه که این نمیخواد بگوید مشتری مخیر بین سه چیزه، شاید میخواد بگوید مشتری مخیر است بین دو چیز، ان شاء رد، اگر مشتری خواست فسخ میکند، و ان شاء اخذه و رد علیه. این رد علیه بدیل انشاء اخذهو نیست، متمم اونه. کلمه بر رد علیه احتمالم داره بخونیم و رد علیه، این احتمالم هست. و وقت این رده یعنی رد البایع علی المشتری، یا رد دل مشتری علی البایع. این احتمال هست که بگوییم که و ان شاء اخذه، اگر مشتری خواست این رو نگه بدارد. و رد علیه بالقیمت ارشل عیب، یا و رد علیه بالقیمت ارشل عیب. ارشو نای فاعل رده است، یا اینکه این کلمه رده است و ارش مفعوله. این کتاب که دست من، این همین فقه الرضاییه که حرم امام رضا علیه السلام چاپ کرده. این کتاب، همین کتاب شرایع پدر صدوقه، این کتاب این روش نوشته فقه و رضا، این کتاب کتاب شرایع مال پدر صدوق، صفحه 247. این خرج فی السلعت عیب و علم المشتری، این همون مسئله است. این خرج فی السلعت عیب، معلوم شد متاع عیبی داره، و علم المشتری، مشتری فهمید. فالخیار و الیه، اختیار به دست مشتریه. این شاء رده و این شاء اخذه و رده یا و رد علیه بالقیمت عرش العیب. ظاهر عبارت اینه که اینجوری بگوییم، ان شاء اخذه، اگر مشتری خواست مبیع را اخذ میکند، و رد البایع علی مشتری، رد میکنه بایع بر مشتری، بالقیمت عرش العیب، عرش را بالقیمه به این میدهد. حالا این بالقیمه را بعدا توضیح میدم که یعنی چی. یعنی اگر خواست مشتری اینو نگه میداره، بایع فقط عرش بهش بدهد. ظاهر عبارت اینه، ولی توی پاورقی کلام شیخ مفید را نقل کرده. شیخ مفید اینجوری فرموده، فرموده لو ظهر العیب، اگر عیب پیدا شد، تخیر المشتری بین رده علی البایع و ارتجاع الثمن، مشتری میتونه پس بده پولشو بگیره، و بین عرش المعیب یقوم صحیحا و یقوم معیبا و یرجع علی البایع به قدر ما بین القیمتین، کذا قال علی ابن بابوی. علی ابن بابوی یعنی پدر صدوق اینجوری گفته. اگر این باشه، اینجا باید بگوییم که یعنی رد المشتری علی البایع، نه رد البایع علی المشتری. اگر که ملاک این کتاب رو قرار بدهیم، یعنی رد المشتری علی البایع، وقت رد میکند به این معناها، یعنی یرجع المشتری علی البایع به قیمت العرش. فاعل رد میشه مشتری، ولی اگر اون کتاب باشه، فاعل رد بایع. حالا اختلافش تو اینه که به هر حال مشتری از بایع طلب میکنه یا بایع به مشتری میدهد، تفاوتش تو این ظاهر میشه دا. اگر که بایع اومد گفت که من به شما خسارت میدم، دیگه شما حق فسخ دارید یا ندارید، تفاوتش تو این ظاهر میشه دا. آره دیگه یعنی در واقع صرف نظر کردن از حق خودشه. خب ببینید، شیخ انصاری میخواد بگوید این عبارت دلیل میشود بر تخییر مشتری بین سه چیز. با این دو تا کتاب که آوردم و این عبارت که خوندم، خواستم این نتیجه رو بگیرم که اولا کتاب واو نعو که تو مکاسب میگوید، و بعد شیخ میخواد بگه الفش زائد سو، اینجور نتیجه بگیره. ثانیاً این که احتمال داره این را ما بخونیم رد البایع علی المشتری، احتمال داره بگوییم که رد المشتری علی البایع. آره خب آره ولی خوش شاه نداره، یه شاه است. نخیر بینید چی؟ فرمودید؟ نفهمیدم فرموشتون. بله اون هست. نه اون چیزی نیست. ببینید فالخیارو الیه انشاء رد و انشاء اخذه و رد علیه. وقت پس تخییر بین ستایی که شیخ میگه دیگه نمیشه دیگه. خب باشه ولی اون فقط عرض کردم به عنوان صرف نظر کردن از حقه، ولی به هر حال شیخ ابتدا میگوید بین سه چیز دیگه، یا اینکه مجانا نگه دارد، یا اینکه فسخ کند، یا اینکه عرش بگیرد. پس تخییر بین سه چیز از عبارت استفاده نمیشه، بر فرض که حالا استفاده بشود. بر فرض که استفاده بشه، خب قبلنم اشاره کرده بودم فقه و رضا ربطی به امام هشتم علیه السلام نداره. این دو تا کتاب یک کتابه، روی این نوشته فقه و رضا، روی اون نوشته شرایع ابن بابوی. البته محتواشو فرق میکنه ده، حالا تو اینجا اتفاقی است که دوتاش عین هم شده ها، جاهای دیگه عبارتشون با هم فرق میکنه. اینم روش نوشته قطعتون من رساله شرایع، پدر صدوق کتابش بوده کتاب شرایع، حاجی نوری خیال کرد که این کتاب مال امام رضا علیه السلامه و به عنوان حدیث نقل کرده به امثال اینا. پس درسته، باره این درست. بله نه این مت بله این درسته که قدما غالبا اینجوری بوده که فتواشون عین متن روایت بوده و یکی از اون قدما پدر صدوقه، کمان که خود صدوقم در کتاب مقنع و هدایه همینجوره. اما اینجا رو میدونیم که اینطوری نیست. اینجاها علتش اینه که ما روایات بسیاری داریم درباره عیب و هیچ روایتی توش اینجور چیزی نیامده. در هیچ روایتی نیست که مشتری یا بایع در بحث خیار عیب مخیر باشه بین رد و عرش. این تو هیچ روایتی نیست. این معلومه که استنباط و برداشت خود پدر صدوقه. حالا میرسم به این که دلیل مسئله چیه و فتوای فقهای شیعه چیه، اینم بعد خواهم رسید. فعلا عرض کنم که سنی ها ببینید فتواشون چیه تا بعد شیعه. سنی ها میگویند که حل البایعه الزام المشتری به امساک المبیع مع عرش العیب. آیا بایع می تواند به مشتری بگه پس نباید بدی، فقط من به شما خسارت میدم، عرش به شما میدهم ولی پس نمیگیرم؟ آیا بایع میتونه این کارو بکنه؟ و حل المشتری التخییر بین الفسخ و رجوع به ثمن. آیا مشتری مخیر است بین این که فسخ کنه یا اینکه عرش بگیره؟ سه مذهب حنفی ها، ابو حنیفه و شافعی و ظاهریه، این سه تا مذهب ابو حنیفه و شافعی و ظاهریه، ظاهریه یعنی همون ابو داوود دیگه، ابو داوود. این سه تا میگوین که لیس للمشتری الا الفسخ، مشتری فقط میتونه فسخ بکنه، ما لم یمتنع، تا مشکلی پیش نیامده مشتری فقط حق فسخ داره. اما اگر که مشکلی پیش آمد، مشکلی پیش اومد، مثلا فرض کنید مشتری تصرف کرد تو مبیع، بعد که تصرف کرد تخم مرغ رو شکست، تازه فهمید که معیوبه، اینجا فیکون له عند اذن الرجوع بالثمن، پس میتونه ثمن رو بگیره. فالعرش بدیل عن الفسخ، عرش بدیل فسخه، نه در عرض فسخ. یعنی اینجوری که اینطوری نیست که مشتری مخیر است بین رد و فسخ، مشتری میتونه فسخ کنه، اگر نتونه فسخ کنه عرش میگیره. این نظر ابو حنیفه و شافعی و ابو داوود. و اما حنبلی ها، احمد حنبل، احمد حنبل میگوید که همین چیزایی که شیخ انصاری فرموده، همین مکاسب، یرا ان للمشتری التخییر بین الفسخ والامساک مع العرش، مشتری مخیر است بین فسخ یا اینکه نگه بداره و عرش بگیره، که شیخ انصاری هم همینو میگه و گفت که اجماع شیعه هم بر همینه، یعنی اجماع شیعه موافق با احمد حنبل. و اما مالکی ها، هم شمال آفریقا، مالکی ها میگوین که ان للمشتری الرجوع بالفسخ فی احوال و له طلب العرش فی احوال اخرى، مشتری گاهی فقط میتواند فسخ بکنه، بعضی مواقع فقط میتونه عرش بگیره، یعنی گاهی اینجور گاهی اونجور. مثلا اگر اگر عیب فاحش باشه، عیب فاحش رو مشتری فقط حق فسخ داره. اگر عیب مختصر باشه حق عرش داره. عیب فاحش هم بل عیب الفاحش ما یکون و متجاوزن ان ثلث قیمت المبیع، اگر چیزی از ثلث قیمت بیشتر بود اینو میگن عیب فاحش. پس گفته در عیب فاحش حق رد، در عیب قلیل حق عرش. این فتوای سنی ها. آدرس اینا چرا؟ نه شافعی ظاهری خودش اصلا یه مثلا مذهب ابن حزم، صاحب کتاب المحلا ابن حزم، این نه حنبلیه نه حنفیه نه شافعیه نه مالکی، کما اینکه مثلا فرض کنید که مذهب ماتوریدی، بازی مذهب جدایی غیر از همه این چارتاست. میدونید که سنی ها 400 مذهب داشتند، وقتی که تو مصر میخواستن قاضی تعیین بکنند، دیدن که 400 تا قاضی نمیشه تعیین بکنیم، خیلی زیاده، اومدن 4 تا قاضی تعیین کردن، گفتن که بقیه هم به همین ها مراجعه کنند. این باعث شد که یواش یواش اونا از بین رفتن. خواهمی بیلا 4 تا، الان 4 تا، الان کسی نداریم که ظاهریه باشه، ولی در قدیم ابن حزم المحلا بهترین چیزی شدیه. آدرس این حرفایی هم که عرض کردم مثلا همین محلای ابن حزم جلد 8 صفحه 509 یا کتاب بدایت المجتهد مال ابن رشد جلد 2 صفحه 134 یا کتاب الفتاوی الهندیه مال ابو حنیفه است جلد 3 صفحه 50 و حالا کتابای دیگه هم خیلی زیاده. این مذهب سنی ها ببینید الان اینجور که عرض کردم در واقع اون چرا که شیخ انصاری به اجماع شیعه نسبت داده این همون حرف احمد حنبله و تو خود اهل سنت هم این حرف احمد حنبل شاذ، یعنی این که بگوییم کسی مخیر است بین رد و عرش. آردی بله، نه این که درسته، این که از اول عرض کردم این که میگوییم که تخییر بین فسخ و عرش مال قبل از تصرفه، بعد از تصرف مسلم فقط جای عرش، تو این اختلافی نیست. حرف سر قبل از تصرف، حنبلی ها میگویند که قبل از تصرف مخیر است بین رد و عرش، ولی مذاهب دیگر سنی اون چارتای دیگه میگوین که نه، تخییر نیست، ترتیب ابتداء حق رد، اگر نشد رد حق عرش. تو روایات شیعه هم که عرض کردم هیچ روایتی نداریم که بگوید مخیرن بین این دوتا. در واقع میشه اینجوری بگیم هم شیعه و هم سنی هر دو این مسئله را با دلیل عقلی میخوان اثبات کنند، چه اونایی که میگوین تخییر چه اونهایی که میگوین ترتیب، نه تخییر. مثلا فرض کنید که مثلا اینجوری ادعا میکنن، میگن که بحث درباره وصف صحت، ثمن معامله بر اوصاف کمال تقسیم نمیشود. یک کتاب که میخرید به شرط اینکه بیروتی باشه، برای بیروتی بودنش دیگه آدم پول نمیده، بیروتی بودن باعث میشه که برای کتاب پول بده نه برای بیروتی بودن. سمن بر وصف کمال تقسیم نمیشود، اما بحث ما درباره وصف صحت، وصف صحت مثل جزء میمونه و ثمن بر اجزا تقسیم میشود. پس اگر مبیع معیوب بود مثل اینه که یه جزء نداره، وقتی که جزء نداشت ثمن بر اجزا تقسیم می شود، وقتی یه جزء مفقوده مشتری می تونه ثمن اون جزء رو پس بگیره، مثل اینه که کسی دو جلد شرح لمعه رو بفروشه بعد یه جلد رو تحویل بده. یه جزء مفقوده، مقداری از ثمن که در برابر اون جزئه مشتری پس میگیره این بهش میگیم عرش، و چون تبعوز صفقه شد خیار فسخم داره. اینجوری اگر بگیم بین این الان دلیل عقلیه برای اینکه ما ثابت بکنیم تخییر بین رد و عرش، این استدلال درست نیست، استدلال خرابه ها، ولی به هر حال اینجوری میشه استدلال کرد برای اینکه بگوییم مخیر است بین رد و عرش. سنی ها هم جالب اینه که تو روایاتشون ندارند، تنها چیزی که تو روایات سنی ها هست اینه، تو روایات سنی هست که ابو هریره نقل کرده که اگر کسی چیزی را خرید و معیوب بود مخیر است بین رد و عرش. این روایت رو ابو هریره نقل کرده. و جالب اینه که وقت تو همین بحث ابو حنیفه اومده حمله کرده به ابو هریره، گفته که روایتی که ابو هریره نقل بکنه به چند دلیل قابل پذیرفتن نیست. یه دلیلش اینه که ابو هریره فقیه نبوده، ثانیانم ابو هریره حافظش کم بوده، سالسن ابو هریره فراوان روایاتی نقل کرده که هیچ کس از صحابه نقل نکردند، ولذا روایت ابو هریره را ابو حنیفه میگذاره کنار. احمد حنبل یا همی حنبلی ها و وهابی ها اینها اومدن گفتن که ابو هریره اینجا خلاف دین و خلاف مذهب حرف زده، سوه توهین کرده به ابو هریره. و به نظر احمد حنبل ابو هریره نمیدونم خیلی آدم خوبی بودست، اگرم بگویید که چرا ابو هریره چیزایی نقل کرده که بقیه صحابه نقل نکردن، حالا اینا حرفای حنبلی ها و وهابی هاستا، میگن که ابو هریره آدم فقیر بیچاره بود، چون فقیر و بیچاره بود خونه نداشت، زن و بچه نداشت، همیشه تو مسجد بیکار بودی، همیشه اونجا نشسته بود، بقیه صحابه زن و بچه داشتن و خونه داشتن، اینا میرفتن دنبال کارشون، یه ساعت هم میومدن خدمت پیغمبر، اما ابو هریره چون فقیر بیچاره بود، همش تو مسجد بود، همیشه پیش پیغمبر بود، ولذا این خیلی چیز از پیغمبر یاد گرفته، اونا یاد نگرفتن. آره حالا حرف وهابی ها، ولی ابو حنیفه عرض کردم که خیلی مخالف با ابو هریره است، و این وهابی هم که اینقدر با ابو حنیفه مخالفند علتش همین استن که میگن که ابو حنیفه به صحابه توهین کرده. درستش هم اینه که ابن عباس که خودش جزء صحابه است، ابن عباس گفته حرفای ابو هریره حرفای بی ربطیه. ببینید یکی از حرفای ابو هریره اینه سا که ابن عباس سر این با ابو هریره دعوا داشت. فتوای ابو هریره اینه که وقتی تشییع جنازه هست هر کس زیر تابوتو بگیره غسل مس میت برش واجب میشه. ابن عباس میگفت که آخه این یعنی چی آدم دست بزنه به یه چوب غسل مس میت برش واجب بشه، و این باعث شد، این فتوای ابو هریره باعث شد که ابن عباس باش مخالفت بکنه، و ابن عباس جزء فقهای صحابه است، یعنی تو این دیگه کسی نمیتونه شک بکنه که ابن عباس تو صحابه جایگاه مهمی داره. این تا اینجا فقط خواستم اینو بگویم که تو سنی ها یه نظر واحدی نیست، و ائمه ما هم علیهم السلام نمیشه اینجا بگوییم که تقیه کردند، چون نظر هم موافق شیعه هم مخالف شیعه تو اهل سنت هست، و تو روایات خودمونم هیچ روایتی نداریم که تخییر را بگوید، حد اکثر استدلال عقلیه. استدلال عقلیش هم گفتم درست نیست، حالا چرا درست نیست، اون کلمه قیمتی که تو این کتاب خوندم اون نکته اصلیه، حالا اونو بعد انشاءالله توضیح میدم. فعلا تا اینجا شد طرح اصل مسئله، حالا جوابش اینا رو انشالله بعدن عرض میکنم. سلام.